تازه شو مثل نسیم، آهنگ صحرا کن بیا، رود باش از خود رها شو، قصد دریا کن بیا، از حصار تن گذر کن، بگذر از تردیدها، لحظه های آسمانی را تمنا کن بیا.
بررسی رسانه های بیگانه.
بیگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن میشنوید.
خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه های بیگانه خوش اومدین. به اتفاق همکارانم هم افتخار داریم در 25 دقیقه آینده همراه شما باشیم. سامانه یه پیامک ما هم 30900 از همکنون در اختیار شماست تا دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید.
اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته از تفسیرها و تحلیلهای جنگ 12 روزه خواهد گفت. چهره خبرساز ما جولانی است، مردی که زیر بمب‌های اسرائیل قرار گرفته. و در تلنگر هم سری به آرشیو برنامه خواهیم زد. با گذشت چندین روز از پایان نبرد بین ایران و رژیم صهیونیستی، همچنان سخن اصلی در رسانه‌ها اینه که در اون 12 روز چه اتفاقی افتاد.
رسانه‌ها از اختلاف نظر میان نتانیاهو و ترامپ درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی خبر میدن، اما اظهارات نتانیاهو ظاهرا خلاف اون رو نشون میده.
برخی از رسانه‌ها به این موضوع اشاره دارن که آقای ترامپ به دنبال این هستش که از طریق توافق و مذاکره با جمهوری اسلامی بخواد که هم برنامه هسته‌ای ایران رو بخواد که کاملا از حیز انتفاع خارج بکنه و هم برنامه موشکی و در واقع رفتار منطقه ایران رو.
شاید مهمتر از خود جنگ تفسیر اون باشه، اینکه افکار عمومی در ایران و در سرزمین‌های اشغالی و حتی بالاتر در سراسر جهان به چه سمتی میرن، و این سوال اصلی کوتاه و مهم که بالاخره چه کسی پیروز شد. اگر رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو ببینیم، اقتدار کامل نتانیاهو رو شاهد هستیم.
فکر وجود داره در ایالات متحده همچنان در مورد تغییر حکومت در ایران. توی حرفای خود دونالد ترامپ هم این تناقض رو می‌دیدیم. یک روز حرف از تغییر حکومت می‌زد، فرداش می‌گفت شاید نه، ایده خوبی هم نباشه.
اصلاً از همون روز اول جنگ تا همین الان فقط یک روایت از اون اتفاق دیدیم. اسرائیل در اوج همه چیز رو نابود کرده. حالا هم به فکر نقشه‌های بعدیه.
حتی همانطوری که دیدیم به تنهایی و پاسخ جمهوری اسلامی هم آنچنان ویران کننده نبوده. به گفته وزارت دفاع اسرائیل در این گزارش، سامانه های چندلایه دفاع هوایی اسرائیل توانستند که بیش از 50 میلیارد شکل، یعنی چیزی حدود 14 میلیارد دلار را از خسارت هایی که میتونسته وارد بشه جلوگیری کنن، و از همه مهمتر جان هزاران انسان را نجات دهد.
شما حتی یک جمله مثبت درباره ایران نخواهید یافت. تحلیلی بیرون نمیاد که بگه موشک‌های ایران ضربه مهلکی به صهیونیست‌ها زده باشه. این به تنهایی کافیه که متوجه بشیم چه سانسور شدیدی در اسرائیل وجود داره.
مطلبی که اپینین در واقع اپینین رو نوشته یا مثلا نامه هایی که نگارش شده به این مسئله اشاره کردن که آقای ترامپ باید حواسش باشه که الان 2003 نیست، بحث عراق نیست که اینها بخوان برن وارد بشن سرباز ببرن و بعد بدون استراتژی سیاسی یک قوای قهریه سنگین بخوان اونجا پیاده بکنن بدون اینکه بدونن چی میخوان به دست بیارن.
از آن سو بمباران خبر منفی علیه داخل ایران وجود داره. این رسانه ها از چند شگرد تکراری استفاده میکنن. اول اینکه بگن اوضاع اقتصادی ایران به هم ریخته، دوم اینکه ساختار اداری و دولتی ایران گره خورده، و سوم هم بگن اینکه مردم ترسیدن.
اردوان، من داشتم گزارش ها در واقع تحلیل هایی رو نگاه میکردم در رابطه با همکاری که ایالات متحده داشت با اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی و ورود آمریکا به این جنگ، که میگه عملا شکل این جنگ رو تغییر داده و در کنار اون تاثیر بسیار بسزایی هم بر منطقه داشته.
و اون هم اینه که جمهوری اسلامی از یک چارچوب دولت ارتش سرزمین به مفهوم کلاسیک خارج شده و تبدیل شده به یک نظام امنیتی در حال انحلال، به خاطر اینکه عملا یک نوع ورشکستگی امنیتی و اطلاعاتی پیدا کرده.
اما برای اینکه واقعیت رو بفهمیم باید داده‌هایی از داخل اسرائیل داشته باشیم و بدونیم که اونجا چه خبره. دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل، تحلیلی از وضعیت اسرائیل ارائه داده. لطفاً بشنوید.
ظرف همین 7-8-10 روز بعد از جنگ در تقریبا میشه گفت اهم گزارش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی که در خود ژورنال‌ها و تینک تنک‌ها و در واقع اندیشکده‌ها و اتاق فکرهای آمریکای صهیونیستی اومده این هست که حداقل در 7 لایه کاملا روشن و شفاف، حالا موارد پنهانش رو تو این تحلیل‌ها نیومده، اما حداقل در 7 لایه روشن و شفاف رژیم صهیونیستی در واقع از نقطه نظر اقتصادی و بحث تاباوری اقتصادی دچار ضرر و زیان هنگفتی شده که توان برون رفت ازش رو حداقل در میان مدت و کوتاه مدت نداره. یکی از مهمترین اینها این هست که مشخصا خیلی از شرکت ها و مؤسساتی که در فرایندهای در واقع تبادلهای تجاری اقتصادی با رژیم کار میکردن یا به عنوان سرمایه گذارهای اصلی در شرکت های درجه یک شاغل در اراضی اشغالی، به خصوص در حوزه های مثلا آیتی و مثلا حوزه های تراشه ها و امثال هم که به عنوان در واقع قطب های تک مطرح هست، اینها نه تنها الان ورود سرمایهشون رو متوقف کردن بلکه بخش قابل توجهشون دارن سرمایه موجودشون رو هم خارج میکنن از این فرایند. اتفاقی که الان داره میفته این هست که حتی بسیاری از شرکت های در واقع بیمه‌ای و تضمینی که در فعالیت بین المللی به خصوص در منطقه غرب آسیا فعال هستن، به دلیل اینکه احساس عدم امنیت در سرمایه‌گذاری خودشون یا پشتیبانی و ضمانت حالا مثلا کشتی‌ها و اقلام و کالاهایی که در حال عبور و مرور هست میکنن، اینها عملا دارن به مرور دستشون از پشت ماجرا برمی‌دارن و ما شاهد یک ضرر علاهدهی در این حوزه هستیم که اسرائیل داره به بدنه و پیکره اقتصادیش وارد میشه و این چیزی هست که اتفاقا صدای خیلی از جریان‌های منتقد در آمریکا و اروپا رو هم در آورده. چرا؟ چون تلقی اونها به درستی این هست که تمام این کم و کسری ها رو مالیات دهندگان اروپای آمریکایی دارن جبران میکنن، به واسطه این که تقریبا هفته ای نیست که ما شاهد مصوبه از کنگره آمریکا یا خیلی از کشورهای اروپا هستیم برای اینکه جبران کسری بکنه در خیلی از این حوزه ها برای رژیم صهیونیستی.
از روز پایان نبرد بنیامین نتانیاهو چند بار صحبت کرده. در یکی از صحبتاش درخواست این رو داشته که در مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا روی مذاکرات موشکی هم تاکید بشه.
سلام و وقت شما بخیر. بنیامین نتانیاهو میگه جمهوری اسلامی در مخمصه عمیق گیر کرده. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با فاکس نیوز اشاره کرد از توافقی با جمهوری اسلامی حمایت میکنه که به ایران اجازه غنی‌سازی نده، برد موشک‌ها رو تا 489 کیلومتر محدود کنه و نیروهای نیابتی تهران رو هم از بین ببره.
جالبه که نتانیاهو دنبال اینه که برد موشک‌های ایران کاهش پیدا کنه. کسی که از ضربه موشک‌های ما زخمی شده قطعاً شب و روز به این توان دفاعی ایران قبطه می‌خوره.
او میگه که تنها توافقی برای اسرائیل قابل قبول هم هست که یک توافق استثنایی باشه، دقیقا از همین کلمه استفاده میکنه و در اون برای اون سه شرط میذاره: یک، توقف کامل غنی‌سازی داخل ایران، دوم اینکه جمهوری اسلامی هیچ موشک بالستیکی نداشته باشه که بردی بیشتر از 300 مایل، کمتر از 500 کیلومتر. گفته اگر چنین اتفاقی بیفته ما با یک رژیم متفاوت روبرو خواهیم بود. گفته اگر همین اتفاق نیفته اون وقت ما باید اونها رو، جمهوری اسلامی رو، مهار کنیم تا اون وقت روند اتفاقات داخل خود ایران بیفته. این رو هم بگم که رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیمی خوانده که در تاریکی است و گفته که باید به زباله‌دان تاریخ بره.
اما نکته رسانه‌ایش اینه که او انگار در موضع یک فرمانده پیروز صحبت میکنه و برای همه دستورالعمل صادر میکنه، ولی بهترین واکنش رو آقای عراقچی داشته. وزیر خارجه ایران در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده کامل و مسلط جواب نتانیاهو رو داده. لطفاً بشنوید.
تکبر نتانیاهو به اینجا خط نشده. پس از آنکه موفق به دستیابی به هیچ یک از اهداف جنگیش علیه ایران نشد و زمانی که موشک‌های قدرتمند ما مراکز مخفی رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کرد، مراکزی که نتانیاهو هنوز سانسورشان می‌کند و او مجبور شد به سوی بابا فرار کند، حالا با وقاحت برای آمریکا تنه تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید یا نگوید و چه کار بکند یا نکند. گذشته از مضحک بودن اینکه ایران ممکن است به حرف‌های یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب توجه کند، یک پرسش اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود: نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می‌کشد؟ و اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع پرونده‌ای از قلب کاخ سفید دارد؟
به نظر میرسه آنچه در دفاع مقدس دوم رخ داد فقط یک نبرد معمولی بین ایران و اسرائیل نبود. اونها طرح ویژه‌ای داشتند تا منطقه رو تغییر بدن و اکنون هم به اون میاندیشن. طرحی که سالها قبل به عنوان خاورمیانه جدید از اون نام برده میشد. از زمانی که جورج بوش به عراق و افغانستان حمله کرد تا حالا که صهیونیست‌ها پیگیر اون هستند. دکتر فرازی، دیپلمات با سابقه کشورمون، در این باره توضیح میدن.
بحث خاورمیانه بزرگ و بحث تجزیه کشورها قبل از اینکه توسط جورج بوش مطرح بشه در حقیقت جز رویاهای سردمداران و بنیانگذاران در حقیقت کشور جدی اسرائیله و اینها فکر میکردن که در حقیقت اون با شعار نیستافراد در صدر دستیابی به منابع جدید انرژی هستن و از طرفی در حقیقت فکر میکنن که کشورهای بزرگ منطقه اگر چند تیکه بشن و چند پاره بشن میتونن خطر امنیتی برای اسرائیل رو از بین ببره. خب طبیعیه که آمریکایی‌ها اون رو تئوریزه کردن و دنبالش بودن. دنیا تو جنگ جهانی هولناک رو پشت سر گذاشت تا مرزهای فعلی در حقیقت تثبیت شد، چه جنگ جهانی اول چه جنگ جهانی دوم، منجر به این شد که بالاخره این مرزها تثبیت بشه. الان هر گونه ادعای ارضی نسبت به کشوری نسبت به کشور دیگه یه بازی خطرناکیه که بین دو کشور باقی نمیمونه و طبیعتاً این نیستش که فکر کنن که اگر یک کشوری رو ایجاد تغییرات در مرزهاش بدن به همون نقطه در حقیقت اکتفا خواهد شد، بلکه این دومینویی است که دامن اکثر کشورهای منطقه و حتی دوستان آمریکایی ها را هم خواهد گرفت. لذا این بازی بازی خطرناکی است.
چهره خبرساز.
در چهره خبرساز این هفته میخواییم سراغ احمد شر، فرماندهی که این روزها در سوریه جولان میده بریم. اسرائیل روز چهارشنبه روی سر او بمب ریخت و او هیچ جوابی برای واکنش نداشت. چهره خبرساز از مردی میگه که باید عبرت همگان بشه.
از حدود آذر ماه بود که نام جولانی روی زبانها افتاد. وقتی که دمشق سقوط کرد، اون یک تنه وارد کاخ ریاست جمهوری شد. جولانی عملاً یک دوره رسانه‌ای رو طی کرد تا از یک تروریست تمام عیار که برای سرش جایزه تعیین کرده بودن به یک دموکرات اهل توسعه تبدیل بشه.
من مطمئنم این آقای جولانی آدم بسیار روشنیه. اینا همه فهم درسته. میره مسجد علوی، میره مسجد دمشق، میره مسجد اومدی نماز بخونه و طبیعت این هست ذاتن. شما وقتی نخست وزیر دیدی آقای مهندس بازرگان یادت میاد، بنابراین حالا بازرگان ریشش اینجوری نه، این ریشه هم کوتاه خواهد شد. من برخلاف خیلی ها گمان نمی کنم که ما دوچار یک داعش دیگه باشیم در سوریه.
بسیاری هم در ابتدا نمیدونستن که اون کیه و چطور فکر میکنه، اما یک نفر بسیار خوشبین بود و اون هم رئیس دولت آمریکا بود. حتی یک گروه دیپلمات برجسته رو فرستاد تا در دمشق با اون دیدار داشته باشه.
امروز یک هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست باربارا لیف دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه به دمشق رفت و با حاکمیت جدید در سوریه دیدار کرد.
خیلی خوب، تحول بزرگی است که بعد از 12 سال آمریکایی‌ها دیپلمات فرستادن به دمشق و دیپلمات‌هاشون قراره با کسانی دیدار بکنن که همین الان هم در فهرست تروریستی آمریکا.
شاید بیشتر از همه خود جولانی خوشحال بود که به راحتی به قدرت رسیده و حالا همه تلاش می‌کردند او رو چهره جذابی نشون بدن. چرا پس ناراحت باشه؟
محمد جولانی رو الان دارم می‌بینم رهبر هیئت شام، ریشاش خیلی کوتاه، لباساش خیلی روفرم، اتو کشیده، اصلا خیلی متفاوت با چیزی که ما قبلا از محمد جولانی می ما شما تا حالا دیدین که مثلا یه ساختمونی رو آتش بزنن، با مردم درگیر بشن، کسی رو بکشن، این رفتارها رو ما الان نمی بینیم.
اما در حاشیه زمانی که اون قدرت می گرفت، صداهای انفجاری هم شنیده می شد که چندان برای جولانی مهم نبود. اینها هواپیماهای اسرائیلی بودند که هر روز برخی مناطق رو بمباران می کردن.
جنگنده های اسرائیلی شامگاه جمعه 17 حمله هوایی به حومه دمشق انجام دادند و در عملیات جداگانه یک پایگاه نظامی و دو مرکز تحقیقات علمی و صنایع نظامی را هم هدف گرفتند.
در میان حرفای سیاسی و تحلیل هایی که از شخصیت جولانی می شد، کمتر درباره بمباران ها صحبت می شد، اما اسرائیل داشت همه تجهیزات نظامی سوریه را نابود می کرد.
سوریه دیگه هیچ وقت برای اسرائیل خطری نخواهد داشت. اسرائیل هر آنچه توان نظامی برای ارتش سوریه باقی مانده بود همه را از میان برد.
بلکه تسلط ما بر بلندی های گولان امنیت ما و همچنین حاکمیت ما را تضمین می کند.
اول هواپیماها رو زد، بعد پدافند سوریه رو ناکارآمد کرد. در میان رسانه‌های غربی این موضوع اهمیت چندانی نداشت. مهم اون بود که جولانی دیگه تروریست نیست، با ایران نمیخواد رابطه داشته باشه و مدتی بعد هم با شخص ترامپ دیدار کرد.
حمایت پرزیدنت ترامپ از سوریه جدیدی که بعد از حالا این تحولاتی که به وجود اومد به یک باره و این رو به عنوان یک فرصت بسیار بزرگ می‌بینن، در واقع یک فرصت جدی هم هست. البته این رو هم فراموش نکنیم خود این کشورها به این باور رسیدن که این گره 100 ساله تفکر اسلامگرایی تندرو رو باید کنار گذاشت، به نوعی کنار اومد با اسرائیل در راستای تقویت اقتصادی خودشون، در راستای تقویت و انسجام بین خودشون، در واقع دور یک میز، یعنی همون میز پیمان ابراهیم جمع بشن. این فرصت بسیار طلایی هستش در واقع برای سوریه، برای سوری‌ها.
ظاهراً این خواب خوش برای جولانی تموم شده، حالا که بمب‌های اسرائیلی روی سرش می‌ریزن و مجبور شده که از دمشق فرار بکنه، فهمیده که چه کلاهی سرش رفته. ظاهر ماجرا اینه که اختلاف بین اسرائیل و سوریه سر گروهی به نام دروزی هاست. اسرائیل میخواد امنیت اونها رو در جنوب سوریه تأمین کنه.
اعتراضات محلی به سرعت به درگیری نیروهای دروزی، قبایل بادیه‌نشین سنی مذهب و ارتش سوریه کشیده شد. در ادامه اسرائیل که خودش رو مدافع جامعه دروزی میدونه، با حمله هوایی وارد ماجرا شد. دروزی ها پیروان آیینی یکتا پرستانند که با جدایی از آموزه‌های شیعه اسماعیلی شکل گرفت. اقلیتی که در هفته‌های اخیر قربانی نفرت مذهبی دولت حاکم بر دمشق شد و حالا موضوع یک نزاع منطقه‌ای.
شباب في عندنا قصف، شباب قصف قصف يا شباب خذونا على الهواء.
جولانی نظر دیگه ای داره، اما برای هیچ کس نظر اون مهم نیست، چون وقتی که اسرائیل تصمیم گرفت وارد خاک سوریه بشه و قسمت‌هایی رو بمبارون بکنه، دست و بال جولانی خالی بود. حالا که بمب‌ها روی سر مردم سوریه می‌ریزه، یه جمله اصلی رو باید تکرار کرد. ملتی که همه سلاحاش رو داد و هرچه تجهیزات نظامی داشت از بین رفت، عملاً در برابر دشمن حرفی برای گفتن نداره.
اسرائیلی‌ها دارن فشار میارن که سوریه حتی اگر وارد یک قرارداد یا توافق ابراهیم با اسرائیل نمیشه، بی‌طرفی مطلق، همون چیزی که اسرائیل در نظر داره برای لبنان اتفاق بیفته در منطقه، در واقع بی‌طرفی مطلق از نظر موضعش نسبت به اسرائیل اتخاذ بکنه. ولی بعقیده من هدف اصلی آقای نتانیاهو این هست که به یک سوریه سکولار و فراگیر در شکل لبنان ولی نه فرقه‌ای دست پیدا بکنه برای تضمین امنیت اسرائیل در میان مدت و بلند مدت.
احمد الشر، سلطان جدید سوریه، عملاً این کشور قدیمی و باسابقه رو به یک کشور ضعیف تبدیل کرد. هنوز یه سال از اومدن اون به کاخ ریاست جمهوری در دمشق نگذشته که باید گفت کار سوریه در برابر صهیونیست‌ها تمومه، چون هیچ ابزار بازدارندگی نداره و این دردیه که مردم سوریه خودشون باید درمانش کنن.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
پرونده فساد نتانیاهو دست از سرش بر نمی داره. او روز چهارشنبه دوباره به دادگاه رفت.
در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان تنش‌های امنیتی منطقه‌ای و بحران غزه و همچنین تنش در دولت خودش قرار داره، امروز دادگاه او در اورشلیم بدون تغییر در برنامه‌ریزی قبلی ادامه پیدا کرد.
این دادگاه چند سالی همراهشه، فسادی که نتانیاهو و خانواده‌اش دچار اون شدن برای صهیونیست‌ها گرون تموم شده.
نتانیاهو تقریباً 4 سال پیش از سوی دادستان کل اسرائیل متهم به فساد و ارتشا شد. دادستان اسرائیل 3 کیفرخواست علیه نتانیاهو صادر کرد. بر اساس این کیفرخواست ها نخست وزیر به کلاهبرداری، خیانت در امانت و دریافت رشوه متهم شد.
چند سالی نتانیاهو در راهروهای دادگاه میره و میاد. خودش اما هیچی رو قبول نداره. میگه برام پاپوش درست کردن.
که دیشب نتانیاهو در صحبت‌هایی که داشت در کنفرانس خبریش به دستگاه قضایی و همچنین به رسانه‌ها حمله کرد، انتقاد کرد. امروز هم در آغاز جلسه دادگاه وکیل او با زبان البته قانونی و نه رسانه‌ای دوباره همون صحبت‌ها رو در مورد دستگاه قضایی به نوعی تکرار کرد و دستگاه قضایی اسرائیل، پلیس اسرائیل، در واقع رئیس سابق پلیس اسرائیل رو متهم کرد که برای نتانیاهو پرونده سازی کردن.
حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مستقیماً توییت زده و گفته که نتانیاهو رو دادگاهی نکنید تا به کارهاش برسه. یعنی عملاً دخالت آشکار در امور قضایی رژیم صهیونیستی. اما ظاهراً اونها بدشون هم نمیاد، بلکه دستور پدریست برای بچه هاش که چطور رفتار کنه. در دادگاهی که روز چهارشنبه برگزار شد، یه اتفاق جالب هم افتاد. در وسط دادگاه نامه محرمانه به قاضی داده شد و بلافاصله بنیامین نتانیاهو رو برای یک عملیات ویژه به ستاد جنگ بردن. این هفته مقاله‌ای که نیویورک تایمز علیه نتانیاهو نوشته بود خیلی سر و صدا کرده.
یک مقاله‌ای رو منتشر کرده و گفته که بنیامین نتانیاهو داره به خاطر خودش و اینکه بخواد در قدرت بمونه این مذاکرات رو داره طولانی میکنه و همچنین میخواد که این جنگ رو ادامه دار بکنه تا بتونه در قدرت در اسرائیل باقی بمونه.
این روزنامه معتقد اسرائیل هر چه درد سر داره از همین نتانیاهوست. اولا اینکه او بود که باعث شد حماس قدرتمند بشه، چون از روز اول فکر میکرد حماس یک نیروی ضعیف شده است که انرژی فلسطینی ها رو خالی میکنه، اما نمیتونه آسیب جدی به اسرائیل بزنه، در حالی که کاملا برعکس شد.
اما در طول ماهای گذشته باید گفت که اعتراض ها داخل اسرائیل هم داره بیشتر و بیشتر میشه به طولانی تر شدن جنگ.
برخی میگن آخرین روزهای عمر سیاسیش رو میگذرونه، چون کابینه او هم در آستانه فروپاشی است. لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه گفت از صبح امروز کابینه نتانیاهو یک ائتلاف اقلیتی به حساب میاد و به همین دلیل فاقد مشروعیت برای تداوم حضور در قدرته. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
شنیدم و هرگز خبری نشد از آن.